بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در آیه 49 در مورد خود آیه تمام شد که تو میعقل من بعد داره که آمون فیه یغار کن ناس و فیه یعصر. عرض کردم اول که حضرت یوسف علیه السلام در آیه 49 تکلیف چی رو تعیین کردن؟ سال 15 رو. 7 سال اول فرمودن تزرعون بعد فزروه و فیسون بله، 7 سال بعد فرمودن چی؟ یعطی سبعون شدادون، و سال 15 فرمودن یعطی من بعد ذالک آمون فیه یغاثون. اینجا دستی سوال میشه که حضرت یوسف علیه السلام چطور در مورد سال 15 نظر دادن، یک عده اومدن مثلا این موضوع رو ببرن به سمت یک ایجاد یا یک تقدسی و خیلی وجهه مثلا نورانی و معنوی بهش دادن. صاحب تفسیر المنار رشید رضا و بیضاوی این دو نفر ادعا کردن که این که حضرت گفته آمون فیه یغاث و ناس و فیه یعصرون این جزء خواب نبود دیگه، پس ناشی از چیه؟ دو تا نکته رو گفتن. یک، ناشی از وحیه، به این معنا که مثلا برده وحی شد و یه خبر غیبی بودی که آقا در جریان باش که سال 15 اینجور میشه، یه احتمال. احتمال دومی که دادن اینه که حضرت به این قاعده علم دارد که انما علی العسر یسرا، با سختی چی هست؟ آسونی هست. لذا حضرت با توجه به اینها و همراه با نوعی کرامت و بالاخره خبر غیبی اعلام کرده که چه اتفاقی روی خواهد داد. من علامه طباطبایی این نظر رو رد میکنم و به نظر میرسه این نظر نظر قابل قبولی هم نیست، به خاطر اینکه ادعایی که اینو در مورد سال 15 کردن اصلا تو آیه نیست که اشاره میکنن چی. علامه میفرماید که اولی که از خود خواب خیلی چیزها رو حضرت استخراج کردن، مثلا سال که از گاف فهمیده میشه، این سالها رو از گاف فهمیده، از چاقی گاف ها چی رو در آوردن؟ فراوانی محصول رو. قحطی سالها رو از چی در آوردن؟ از لاغری گاف ها. این تمام شدن ذخیره 7 سال اول در 7 سال دوم رو از خورده شدن گاف های چاق توسط گاف های لاغر. این که محصول باید در سنبله خشک بشه، از اون سنبله های خشک و سبز متوجه شدن. خب اینا چیزایی بود که حضرت از خواب متوجه شدن. در کنار این الان می فهمن که سه نکته رو حضرت یوسف علیه السلام فرمود که این سه نکته اضافه بر این رؤیا بود. یک، جمله الا قلیلا مما تأکلون که حضرت گفتش که فذروه و فی سنبله اینا رو بذاریم باشه، الا قلیلا مما تأکلون، مگر اون مقداری که میخواید بخورید. این جزء تعبیر آیه نبود، میخواست بفهمونه که اون مقداری که توی سنبله ذخیره میشه میتونه به میزان حاجت سالیانه باشه، که ما مثلا الان به اندازه اون سال اول قحطی چقدر نیاز داریم همه ذخیره کنیم. این الا قلیلا مما تأکلون یعنی اونقدر نگه دارید بقیهش رو میتونید بخورید، میل کنید، چون بالاخره ما جمع میکنیم الان هم توی 7 سالی که داریم پرکوب کار میکنیم باید بخوریم دیگه. دو، این که الا قلیلا مما تحسنون، این که شما تو اون 7 سال دوم میبینید که اون سالهای قحطی حمله بر میشن میخورن ذخیره رو، الا قلیلا مما تحسنون، این ذخیره‌ای میشه برای چی؟ که بعداً اینو بکاری. اینو حضرت از کجا در آورد؟ ممکنه این که اولا اینکه خب حضرت متوجه میشه که بالاخره باید این ذخیره احتیاطی داشته باشن، اتفاق بیفته کم و زیادی بشه، و از اون طرف هم عقلاً این 7 سال که تمام بشه ما باید دوباره شروع کنیم به کاشت و داشت و برداشت، پس باید نگه داریم. در این حال که عبارت هم تو آیات هست که میتونه کمک بکنه، اون چیه؟ کلمه یعکلهن. کی گفت اینا؟ یعکلهنه چجوری دلالت میکنه؟ یه نفرم گفته رو میترسه بگه اینجا این ببخشه پشت پرچم بودیم، چجوری یعکلهنه دلالت میکنه؟ آفرین. اگه میگفت اکلهن نه فعل ماضی میگفت یعنی تمام شد، یعکلهنه فعل دلالت بر استمرار میکنه. و نقطه سومی که حضرت میگن ثم یأتی من بعد ذلک آمون، بعدش چی؟ یک سالی میاد. حضرت این از کجا فهمید؟ وقتی 7 سال فراوانی 7 سال قحطیه، خب 2 تا 7 سال میشه؟ یعنی سال 15 هم شرایط عادیه. خب نه کردین؟ 7 سال فراوانی، 7 سال قحطی، خب 7 تا 7 14، 15 چی؟ 15 فهم گرده به حاله؟ اینجا الان میفهمیم که در کجای آیه اومده که سال 15 هم، چون المنار و بیضاوی میگن سال 15 هم وقتی بارونی میاد که چنین فلان، کجا آیه گفته سوما یعتی من بعد ذلک هم و فیه یغاس الناس؟ فهم گرده به همون حالت قبلی، چون مصر کشاورزیش به راه بوده، فیه یعصرون یه چیز عجیب و دفعه اولی نبوده، قبلا هم بوده. پس اصلا این که در سال 15 هم این اتفاق خاص روی میده نبوده، که یه مرتبه بودیم در سال 15 هم یه باری یه گشایش وحشتناک میشه. پس اصلا حرف صاحب المنار و بیضاوی در مورد خاص بودن سال 15 هم چیه؟ غلطه. یه صلوات خلد رو فرمه حالا درسته که فردش هم شبه عیده، اما امشب میشه به نیت فرشت که شبه عیده ببینه صلوات خوب ختم کنه. نکاتی که از این آیه باقی موند 2 تا نکته دیگه است. 1، رؤیا در قرآن 2 جور. یه وقتی رؤیایی دلالت میکنه بر یک حادثه‌ای که روی خواهد داد یا روی داده واقع میشه، تکلیف خلاصه در کار نیست. مثلا اقال یوسف لعبیه یا عبده اینی رأیتو احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیتهم لی. در این آیه چه تکلیفی بر حضرت یوسف علیه السلام ایجاد میشه؟ هیچ تکلیف نداره. یا و قال احد ما انی ارانی اعصر و خمر، یکیشون گفت من خواب دیدم که دارم مثلا شراب میشارم، اون مثلا به جای که از انگور بگه از شراب. خب چه تکلیفی ایجاد میشه؟ هیچ. این یه مدل رؤیاست. مدل دوم رؤیا اینه که رؤیا درست خبریه ولی درش انشاء هست، تکلیف هست، امر هست. مثلا فلما بلغ معه السعی قال یا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، پسرم من تو خواب دیدم که دارم شما رو ذبح میکنم. خب اني ارى في المنام اني اذبحك این فعلا صرفا یه خوابی است که دیده و تکلیف ایجاد میکنه. تکلیف ایجاد میکنه، تکلیف چیه؟ فنظر ماذا ترى، نظر چیه؟ یا عبت افعل ما تو مرسد جدنی انشاءالله و من از صابرین. ادامه فلم ما اسلما و تن لبول جمیل رفتن، حضرت گذار چاقو رو باید کار انجام بده. نمونه دیگه خواب و رؤیایی که دیده شده و انشاء و تکلیف داره همین خواب. این خوابی که اندی ارا سبع و قرات سمانم یه اکل و نعجا و سبع سنبالات خضرن و اخر یابسات، این خوابی نیست که اینی رای تا احد عشر کوکبن و شمس و القمر، اونجوری نیست. این اینی عراف المنام اینی از وحو که چی ایجاد میکنه؟ تکلیف ایجاد میکنه. حالا یه واقعی عوام دیده باز شاید بشه گفت خبره، باز یه فردی عوامی مثلا ساده یه آدم مثلا کشاورزی بوده بنده خواهی تو خونهش خواب دیده، خب دیده که. اما اگه پادشاه دیده، خواب دیدن پادشاه با یه عوام، یعنی این که کسی دیده که مسئول حفظ جان و مال و ناموس مردمه، تکلیفی ایجاد میکنه که برای دیگران نیست. این یه نکته. نکته دومی هم که باقیمون باید بهش اشاره بکنیم بحث تفاوت کار حضرت با معبرانه. گفتیم حضرت تعبیر میکنه، تعبیر همون عبور دادنه که مثلا یا این نماد اینه، این نماد اینه، ترشیم دیگه. اما تعبیر این که از کجا اومد به کجا خواهد انجامید، اما حضرت اینجا تعبیر هم نمی کنه. یه پله برید بالاتر. معبران اینا حد اکثر اینه که بچینن کنار هم دیگه و بگن از این اینجوری رفت عبور کرد عبور کرد آها رسیدیم به این مثلا این خواب نهاد اینه. این حد اکثر تعبیره. حضرت تعبیر نمیکنه. یک تعویل هم صرفا نمیکنه. دو حضرت تعویل همراه تدبیر میکنه. خب یعنی میاد کامل میگه آقا از کجا آغاز شد، چجوری آغاز شد، چی شد، خب بعد در کنارش تدبیرم میکنه. یعنی شما فرض بفرمایید حضرت میفرمود که شما هفت گاو چاق نماد هفت سال برکتن و هفت سال فراوانی، هفت گاو لاغرم نماد هفت سال خوشداریه. و به شما میگم اول هفت سال فراوانی دارین، هفت سال هم چی دارین؟ خوشداری. ببین یعنی چی بود؟ تعویل بود. اینا میرفتن احتمالا شما میکردن تو اگه هفت سال قحطی دارین بعد احتمالا یه مقدار، یه مقدار یعنی چه مقدار؟ اصلا چه مقدار رو بکن، چه جوری ذخیره کنیم؟ طبیعتا میگفتن برای که گندم کمتر جا بگیره گندم رو از سنبله خارج کنیم دیگه. الان ما هم اگه در عادی بشیم خب خارج کنیم بیجا کمتر بگیره بتونیم بیشتر ذخیره کنیم. مثلا یه باری تو یه دونه سیلو برای 10 سال ذخیره کنیم. اما اون میگه جا بیشتر اشغال بکنه ولی گندم بمونه سالم. کار حضرت با معبر فرقش در این. این از آیه 49. از اینجا وارد یه فراز جدیدی میشیم. اون فراز اینه که تعبیر رو گفت اومدن گفتن، تازه پادشاه احساس کرد که چه گوهری در زندان به سر میره. آیه 50 رو بشنویم و بعد بحثش رو با هم مرور کنیم.
وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم.
دعاية حنجة میگه وقال الملك ائتوني به، پادشاه رو برید این طرف رو بیاییم ببینم. بسیار طبیعی که پادشاه به شدت کنجکاو دیدن باشه. یه دو یه ذره جزئی تر و عملیاتی تر با اون فرد بشینه حرف بزنه. یعنی تعبیر اومده شما یک لحظه واقعا در چنین حالتی ما الان خودمون جای پادشاه بذاریم فکر میکنیم که چه خطر معظمی داره میاد، از هر کسی که میتونه کمک بده باید کمک بگیریم. یه وقتی ایام بحران اقتصادی که آغاز شد خب در امریکا بود، الان شما از بحران اقتصادی در امریکا خیلی کم میشنوید. یکی از این رفقا که هاروارد درس خونده هم موقع دوستان کاری داشتن پیگیر شدن کجاست، گفتن که امریکاست. عمر کجا بودی؟ گفتش همین که بحران اقتصادی آغاز شد دانشگاه هاروارد تماس میگیره با تمام فارغ التحصیلاش در تمام دنیا، خب پول رفت و برگشت و هتل و حق و زحمه میده همه بلنشید بیاد امریکا بشینیم بحران اینه چی بزنیتون میرسه. و شاور هم سلعن و امر هم شورا بین هم. و من اینجوری میکنم، من وزیرم قبل از من 4 تا 5 تا وزیر بودم، اینا رو جمع کنیم یه اتاق فکر بهتر از وزرای سال وقت کی میتونه تو اداره وزارتخونه من کمک بکنه؟ هیچکی. حالا الان داره برخی از بزرگ از این اخلاقات دارن، من بعد شخصی خودشون، ولی این باید یه قاعده بشه. اصلا من 8 سال توی این وزارتخونه بودم، چقدر هزینه شده تا این کار یاد بگیرم؟ اصلا هزینه که نظام برای من کرده از اینکه من میخوام بکنم ولکن بیا میشه ما حرف بزنی. متخصص همه رو دعوت کردم اونجا و دیدید که امریکا یه چجور بحران اقتصادی رو مدیریت کردن، ولی بحران اصلی غرب اقتصاد نیست، خب اقتصاد اون نمادشه. ولی نفس کار رو ببینید، چون تمام فارغ التحصیلا یه دانشگاه معتبر از همه جای دنیا میان میگن مسئله اینه بشینید پول بهتون میدیم جاتون رو میدیم رفت و برگشتتون رو میدیم فکر کنید الان به ما بگید چی کار بکنید. خب وقت این تدبیر با اینکه من یه نفری بگم به نظر من این کار بکنید، بعد انجام بدید آخ خراب شد دوباره الان این کار بکنید، اینا یکی میشه مسئولش. میگه وقال الملک، ملک قطعا غیر از عزیزه. خب اگر دقت بکنیم تا اینجا در مورد عزیز چند جا نام رو ذکر کرد، اما با چه ادبیاتی؟ یه جا گفت وقال الذی اشتراه من مصر، اون کسی که اهل مصر بود و اومد حضرت رو خرید. یه جا برگشت گفت و الف یا سیدها لدالباب، از سید استفاده کرد، تعبیر به سید کرد. یه جا گفتش که وقال نسبتون فی المدینه امرأت العزیزه، گفتن زن عزیز. پس عباراتی که در مورد عزیز داشتیم و در مورد اون فردی که حالا مثلا صدر اعظم قائم مقام جانشین بوده، این عبارات بود. هیچ وقت در مورد اون ملک به کار نرفت. ملک منظور فردی غیر از عزیزه، نفر اوله که تو آیات دو جور ازش یاد شده. یه جا همین تعبیر ملک، مثل جایی که میگه وقال الملک و انی ارا، یکی همین که همین جایی که میگه وقال الملک و اتونی به، و دعای بعد دوباره میگه اتونی به استخلص لنفسی. تعبیر دومی که در مورد پادشاه تو این سوره از ربه، که از رو در دنبالش یاد میکردن رب کجا؟ فیسقی ربهو خمرا، یا جایی که گفت اذکر می انده ربک، یا اینجایی که گفت ارجع الى ربک فسألهو ما بالا نسبت علتی قطع نهدیهان. پس این ملک که در سوره یه جایی ملک یه جایی رب نامیده شده غیر از عزیزه، و انگار نفر اول اینه، چون وقتی این تصمیم میگیره کاری انجام بده انجام میشه، حضرت از او جایگاه و نقش رو و مسئولیت رو میطلبه و الی آخر. خب و حال اول که اتونی به، پادشاه گفتش که اینو بیارید ببینم کیه. فلان ما جا اهر رسول، این رسول سرش الف و لام دیگه، این وقتی دیگه الرسول تو میفهمی کیه؟ الذی نجا من هما. اونجا گفت فرسلونی، منو بفرستید، از اونجا دیگه الذی نجا من هما اسمش شد چی؟ شد رسول، چون فرسلون بود دیگه، منو ارسال کنید بفرستید. اینجا میگه فلما جا اهر رسول، فلما جا کی رسول، جا اهو حالا کی برمیگرده؟ فرد دوزه برمیگرده. وقتی این اومد پیش حضرت گفتش که فرزن فلما جا رسول، یه چیز اینجا هست شده چیه؟ فقال له مثلا اذهب معی، با من بیا. حضرت چی جواب داد؟ حضرت اون نمیان. حضرت فرمود که ارجع الی ربک، برو پیش پادشاه و پیش خدای خوده و بگو مثلا نمیان. حضرت شخص گفت نمیان، برو باید غرم میفرم. اومد حضرت بهش گفتن که برو و به ربت بگو جریان زنه که دستشون رو قطع کردن چی بود. خب اینجا این که پادشاه میگه اعتونی به، این اعتونی دو جور میتونه معنا بشه که یه دونش قطعا اینجا صدق نمی کنه. یه معنا میتونه این باشه که احضارش بکنه، یعنی برداری بیاری ببینم کیه این، مثلا جلب، بازداشت، بازخواست. قطعاً اعتونی دلالت بر این، چون اگر احضار همراه با توبیخ بود که اتفاق می افتاد؟ از حضرت در مورد اومدن نیومدن نظر و میاد به زور می آوردنش. این اعتونی به همراه با چیه؟ عفو و احترام و ملاطفته که حضرت میگن من نمیام. خب اینجا سوالی هم که بزرگوار پرسیدن که حضرت نباید زود تعبیرون بیان که مردم رو هدایت بکنن. حضرت کی میتونه مردم رو هدایت بکنه؟ وقتی از زندان بیاد بیرون. نخیر، وقتی اینجوری از زندان بیاد بیرون، اون اینجوریه رو عطل کنید. یکیستی که دامن او علیه عزب الله در معرض تهمت آلودگیه دامن هدایت مردم رو نخواهد داشت. حضرت برای چی بیرون نیومد؟ و جملاتی که به کار برد چی بود؟ بیرون نیومدن حضرت دلیلش این بود، حضرت میخواد بیاد بیرون و بشه منجی مردم مصر از خطری که بعد میبینید. اگر تدبیر حضرت نبود و اگر ویژگی‌های اقناعی حضرت نبود و اگر اون اعتماد پادشاه و واگذاری زمین‌های پادشاه به مردم نبود و این خطر بالا نبود، پذیرش خطر بالا نبود، بلا شک اینا با اون فرمان نمیتونستن کارو پیش ببرن. مثلا عدد اون فرمان رو داد دیگه، فرمان یه بحثه، مجری فرمان بس، یعنی مردم باید اعتماد بکنن. شما فرض بفرمایید الان کسی بیاد بارها حرفای مختلف مردم بزنه، مردم کمک، مثلا در حالت عادی یه کسی بره مردم بگه بیا کمک کنید، کسی کمک نمیکنه. ولی وقتی یه زلزله راه میفته مردم صندوق که میبینن چی؟ اعتماد میکنن، متاسفانه البته. مثلا میدونی چند بار اتفاق دیگه شاهد تو همین ایام خاص چقدر افرادی بودن که اومدن شاگردی کردن. مثلا جریان این رودبار که منجیل رودبار اینا که زلزله مثلا 69 بود دیگه که 60,000 نفر کشته مجروح شدن، 40,000 نفر کشته، چقدر کمک جمع شد. افراد صندوق گوشه مثلا معلوم نبود کیان دیگه، مردم کمک می‌کردن. خب مثلا آخه مردم این اعتمادشون، مثلا خود ما هم این جنوب خراسان زلزله اومده بود شروع کردن کمک جمع کردن. همین امامزاده صالح شاید ایام انتخابات 76 بود یادم چه پولی جمع شد، رفتیم آقای خاتمی اون شب قرار بود بیان همین چیز امامزاده صالح، ایشون چه مراسمی هم بود. من میشه برگشتن سحر بود تو دفتر خاطرات هم نوشتم فروردین بود، نوشتم قطعا آقای خاتمی رئیسش خواهد شد. یعنی همین استقبال رو دیدم با چند تا چیز مواجه کردم، دو ماه قبلش میشه ایشون رئیس جمهوره. ایشون وارد شد یه کاغذ کوچولو چاپ کرد، من سلام واسه سید فاطمی خامنه ای خمینی و خاتمی. تو هوا اصلا شور جمعیت امامزاده صالح میلرزید. حتما خوشحال بودم جمعیت زیاد بود چون صندوق بود که پول جمع کنیم. مثلا روزای قبل 50 تومن 60 تومن اون شب، مثلا از سر شب تا نزدیک آخر شب اونجا بودم 315 هزار تومن جمع شد. خیلی پول جمع شد. سال 76 بود فکر می‌کنم زلزله جنوب خراسان. بعد اون وقت حالا جالب بود اینم بگم، ما مثلا کلی لباس اینا هم جمع کردیم، اینا رو فرستادیم مشهد، دستبندی کردن اینا با وسیله و ماشین، اینا فرستادن برای بیژن. بعد ما قرار داشتیم دستا رو بسته‌بندی می‌کردیم، و مردم کمک کردن. ما همین شرکی غرب اونا کمک جمع میکنم، یه لباسای قرمز نارنجی عکسای مایکل جکسون همه این برام میسازه کردیم به جنوب خراسان. بعد مثلا اون شب یه نفر نیومد به من بگی، من بودم خودم تنها، یه دونه میز برده بودم، میز از این چهارپایه که چوب روش میذارن چون سبا بود بعد جابجا میگیدم، بعد برگشتم نشون در دانشگاه بس ثمر رو روی نرده رد کردم میز و اون زنبولا و فلان اینا رو. بعد اون وقت آوردیم، من از این میگم بوغای گفتم میگم یاری دهید خدا را، یاری دهید شما را کنن. یک نفر بیاد به من بگه، بگه آقا شما الان کی هستی؟ این پولا برای چی داری جمع میکنی؟ هیچ که همه میمدن مثلا خیلی هم چیز پارو بهمون کمک میگردن همه هم پولا. یه نفر بزن که آقای پولا بعد هم جمع کردن رفت نفر باز هم داری کجا میگی شما؟ خب پولا رو پارو حتی باید رسیز میگم من نفر. حسد میخواد بیاد بیرون، مردم باید به او اعتماد بکنن، میخوان همه چیشون رو بدن دست او، سرنوشت مردم باید دست او، این باید منظم و مقدس بشه. خوب دقت کنید، منظم و مقدس بشه نه به این معنا که عفوش کنن، منظم و مقدس بشه به این معنا که بگن از اول بیگناه بود، ما اشتباه کردیم زندانش کردیم. برای این خب ببینید، حضرت میارن بیرون پادشاه میگه ایشون بیگناه بوده، مردم میگن بله بیگناه بود، بیگناه بود زندان چیکار میگه؟ خب همین پشپشای زمان ما اون موقع هم هست. حضرت چطور باید زمینه رو بچینه که وقتی بیرون بیاد احدی فکر بعد تو زندان بود عفوش کردن، حالا عفوش کردین دیگه امام جماعت ما بذاریدش که بسیار. یا حالا آوردنش میگه پادشاه میگه گناهکار نبوده، پادشاه اون موقع کجا بوده وقتی این آقا دو چشمش دنبال علیه بالله خانمای مردم بوده؟ این حرف ساختن که مال زمان ما که نیست. الان مثلا کسی یه چیزی بهش میاد میگه آقا دروغ، اصلا توجیه نکنید آقا دروغی، من دیگه کار نکرده. نه دیگه بالاخره تا نباشه چیزی که مردم نگوین چیزه. خب اینقدر چیز در مورد شهید بهشتی گفتیم، بعد چه شد این سرمون خوب شد؟ چه در مسئله غلطیه؟ حضرت اینها را میداند، لذا نمیخواد تندی بیاد بیرون. آخ شون بیام بدیم بخواه بریم بیرون. بعدم حالا میام بیرون عفو نشدم، من از اول بیگناه بودم، باید اینو بچینه. لذا حضرت همزمان رو دو تا محور کار میکنه، یک کار سیاسی اجتماعی میکنه ناظر به مردم، یک کار تبلیغی دینی و الهی میکنه. جملات رو ببینید، یعنی واقعا یه وسوسه کیاست فردیست به نام یوسف فارغ از اینکه پیامبره علیه السلام. خب زرنگی حضرت رو ببینید، کار مردمیش اینه که میرسید میگه لم اخون ها بلغیب، من خیانت نکردم، خیانت نکردم، اینم حرفا، اینم شاهده، اینم کسایی که من به واسطه اونها در معرض تهمت قرار میبینم. خودشو چی میگن؟ این کار مردمی سیاسی اجتماعی نوبت کنید. دو، کار الهی تبلیغ دینی، ان الله لا يهدي كيد الخائنين. ببینید چقدر موقعیت شناسه، همین که تنور آماده میشه دونه میشه سونه، تا اینا میان میگن که بله چنین شد چنان شد فلان، حضرت تندی میگه ببینید کید خائن رو خدای من به نتیجه نمیرسونه. سوال، خدای تو کی هست؟ الان فعلا نمیگم، صبر کنید. وقتی میگه خدای من کیه که همه برای خدای یوسف له له میزنن. خب شگرد تبدیلی رو ببینید چجوری یه نیش میزنه دل میکنه، یه ضرب میزنه دل میکنه و کی کامل میگه به مردم که مردم دین توحیدیه. میگه که برو به پادشاه اینو بگو، شروع میکنه زمینه رو برای خروج عزتمندانه و مظلومانه خودش از زندان فراهم کردن. مظلومیت تو آیات نیست ولی زمین بشه وقتی اومد بیرون همه مردم چی میگن؟ به ناحق جوونی به این پاکی و چند سال تو زندان خود این هم کمک میکنه، چون مردم کلا به صد مظلوم یه حس خوبی داره. خب بقال الملک اتونی به بیاریدش ببینم. حالا ما جا الرسول طرف اومد، حضرت گفت ارجع الى ربه، برو پیش خدای خودت. پس ارهو ما بالون نسبت لاتی قطعن ایدیهان، این فراز اوج ادب حضرت یوسف علیه السلامه به دو جهت، یک کلمه پس ارهو، دو کلمه قطعن ایدیهان. در فسأله چه عبارتی و چه ظرافتی هست؟ حضرت نمیگن برو بگو پادشاه بپرسه، لیسأل ربک، به پادشاه امر نمی کنن. به این ساقی میگن ارجع الی ربک فسأله، تو از پادشاه بپرس. ما بالا نسبت لاتی قطعنه، قضیه خانومایی که دستشون رو بریدن چی بود؟ تو از پادشاه بپرس. حضرت در اینجا نسبت به پادشاه بسیار مؤدبانه، ما اینجور روایت داریم، اینجور نقش شده که اکرمو کریم قوم، بزرگی قومو اکرام کنید. ما توی ازدواج های پیامبر نازنینمون داریم که حالا بچه که سجده خدمتشون بودم عرض کردن، حضرت دختر رئیس قبیله بنی مستلق چی میشه؟ اسیر میشه. او خریداری میشه در اصلاح یه فردی، این دختر با ارباب خودش مکاتبه میکنه که پولی بده و آزاد بشه. میاد خدمت پیغمبر میگه من مکاتبه کردم پول بدم آزاد شم، پول ندارم. پول میدی؟ حضرت میگه هم پول میدم هم ازت خواستگاری میکنم. پیامبر اسلام از او خواستگاری میکنن، او مسلمان و بعدم ازدواج رو به مرسی که او ازدواج میکنه 200 نفر از اطرافیان او که غلام و کنیز هستن و در دست مسلمان ها اسیرن، مسلمان ها همه رو آزاد میکنن. میگه اینا دیگه الان فامیلای پیغمبرن دیگه، دختر از اینا پیغمبر ازدواج کرده. قبیله بنی مصطلق خبردار میشن، همه مسلمان میشن، میشن جز یاران پاکار پیغمبر. اکرمو این دختر یک رئیس قبیله از یه آدم مثلا اینجور پیش پا افتاده که بدبخت بیچاره بوده نیست، رئیس قبیله بنی نذیر هم اینطوره. اون دختر که صفیه است وقتی اسیر میشه پیغمبر خودشون از او خواستگاری میکنن و بعد با او ازدواج میکنن. خیلی از یهودی ها مسلمان میشن، از اون اعتماد بکنن، میگن خیبر دست خود یهودی بنی نذیر باشه، خودشون کار بکنن، بزرگ قبیله بزرگ بماند. اکرمو کریم مقامه، بزرگ قومو اکرام کن، کافر باشه. حضرت اینجا با اکرام اوباما رو بگیم، اگر که اکرمو کریم قوم مطلق، حالا اگر یه جایی یه کسی میخواد ما لطفه بزن و آدم متکبری نخیر، البته باب بی احترامی رو هم ما باز نکیدیم. اول انقلاب رئیس جمهور بی تربیت اونا با مردم ایران وحشی هستن که ما فرمودن آدم بی منطق نباید حرف بزنه و بعدم تا رئیس جمهور ما با رئیس جمهورشون صحبت میکنه بعد بی تربیت میگه بره، بهشون فشار آوردیم مجبور شدن تسلیم شن. خب این ادبش انقدره. یک فسأله، اینجا حضرت کرامت خودشون رو حفظ میکنن، کرامت اون زنا رو هم حفظ میکنن که در ادامه رو به اونم اشاره میکنن. نکته عرض بکنم در مورد فسأله، ما این سوال رو دو جور داریم. مثلا اینجا تو قرآن میگه که وسأل الله من فضله، از خدا درخواست کنید. این از اون سنخ نیست. از کدوم سنخ؟ از سنخ این که در قیامت میگه وقفوهم انهم مسئولون، نگهشون دارید اینها مورد سوال واقع بشن. این فسألها از این سنخه، یعنی این که گفتم ریشه چی میشه؟ ریشه سوال خواهد شد و یه عده‌ای باید پاسخ بدن، ولی من مستقیم نگفتم. میگه برگرد به پیش خدای خودت، ارجع الی ربک، با احترامم میگه رب تو ایدی تو قبولش داری، ارجع الی ربک فسألهو، از او سوال کن، ما بالون نسبت لاتیقت تنم، این جریان خانومانی که دستشون رو بریدن چیه؟ یه دو، حضرت میگه برو از پادشاهت بپرس چیو؟ جریان خانومهایی که دستشون رو بریدن. اتفاقات که نسبت به حضرت افتاد و این خانومها باعث بانش بودن سه جور بود. یه سری کارا مختص خود زلیخا بود. مثل چی؟ مثل قلعت الاطباء، مثل قالت هیتله، مثل همتبه ها. دو، یه سری کارا مشترک بود، هم زلیخا انجام داد هم اون خانوم ها. مثل چی؟ مراوده. همه اینا مراوده کردن. حالا یا اون خانوم ها فقط برای خودشون، یا هم برای خودشون هم برای زلیخا، به احتمال ضعیف هم مثلا فقط برای زلیخا، همه مراوده کردن. بعضی کارها مخصوص این زنها بود، مثل قطعن ایدیه هم. حضرت اینجا اگر بخواد موضوع رو بگه باید به چی اشاره بکنه؟ قطعا به زلیخا باید اشاره بکنه. همه فتنه از زیر سر او بلند میشد. او شروع کننده بود، او دامن درنده بود، او زمینه زندان رفتن رو فراهم کرد، او متهم کرد. حضرت به چی مثال میزنه؟ نه اسم زلیخا میبره، نه قلقت الابواب میگه، نه ایتلک میگه، نه مراوده میگه. میگه جریان خانومایی که دستشون رو بریدن، دورترین چیز رو میگه که هیچ بی احترامی از توش در نمیاد. آبرو کسی رو نمیبره، حتی آب و نمک حتی عزیز زلیخا رو رعایت میکنه. یعنی دیگه اگر بگیم بیش از این مراوده‌ای میشود به کار برد، ملاحظه‌ای میشود به کار برد، نمیشه به کار برد. هر چی بگی توش لطافت هست. جریان اون خانمایی که دستشون بریدن چی بود؟ این رو حضرت میفرماید در فسألهو و در قطعنه. بعد حضرت میفرماید ان ربی به کیدهنه علیم. اینجا دو تا نکته به عنوان لطافت در فرمایش حضرت هست که به این اشاره بکنیم و این آیه 50 رو ببندیم. یک، خوب دقت کنید، حضرت میگن ارجع الی ربک فسأله، برو پیش خدا و از او بپرس، و او هم قطعا باید از خانوما بپرسه تا متوجه بشه. ولی ان ربی به کیدهنه علیم. میخوای ببینی فرق خدای من با خدای تو چیه؟ خدای من همه چیو، ولی خدای تو باید بره ببینی چجوری تبلیغ میکنه. میگه فسأله ما بالون نسبت لاتی قطعن ایدیام، برو اون پادشاه مثلا تحقیق بکنه. ان ربی به کیدهنه علیم، ولی خدای من اصلا هم به خدای او توهین نمیکنه. حضرت میگه حالا خدای تو نمیفهمه، خدای من میفهمه، فعلا اینجوری به کار بره. لطافت دوم این که، و اینجا به این نکته هم اشاره بکنم که حضرت میگه ارجع الی ربک ان ربی، دائما رب خودش رو از رب او، هیچ جا رب او رو رب خودش نمیگه ارجع الی ربنا، خودش رو با او یکی نمیکنه. مثلا اینکه اونجا گفتیم انه ربی احسن مثوای، ربی به عزیز برمیگرده، باز اینجا هم دوباره چی میشه؟ تایید میشه که احسن مثوای قطعا به عزیز بر نمیگرده، به خداوند متعال برمیگرده. نکته دوم، حالا پادشاه میپرسه از اون خانم ها که ما بارون نسبت چی بود؟ رفت سوال کرد. برای او آشکار خواهد شد که زلیخا و این خانوم ها از فرط شیدائی نسبت به حضرت دست خودشون رو بریدن، چنین کردن، مراوده کردن، تحریک کردن، دعوت کردن، وعده دادن، تهدید کردن. حضرت یوسف علیه السلام جوان در مقابل همه اینها مقاومت کرده. ببینید چجوری ذهن پادشاه حضرت داره مهندسی میکنه از بر، که اون وقتی هم که سوال کرد تو ذهنش این میاد که این یوسف کیه که این همه زن میگن ما او رو دعوت به خودمون کردیم، ما علمنا علیه منسوب، ما جز نیکی ها میگن، نیکی میگن ما در او ولی ندیدیم، اما این ندیدیم میگن به چه معناست. اون برم این زلیخا که خودش الهه معبده میگه که انا راوته او ان نفسه و انه لمن الصادقین. این دو تا لطافتی است که توی اینکه برو ما بالو نسبه و ان ربی بکیده ان علی میشه استخراج کرد. خب آیه 50 تمام، بریم سراغ آیه 51.
قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه قل حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
اینجا طبیعتاً باز یه چیز محذوفی داریم که نیاز به گفتنش نیست. اون اینه که پادشاه اینا رو احضار میکنه، اونا میان و شروع کنه ازشون سوال کردن. قال پادشاه ما خط بکن، قضیه شما چی بوده؟ خط به معنای یک موضوع خیلی عظیم و بزرگ و قابل توجه به یه امر معمولی پیش پا افتاده عرب خط نمیگه. خب ما خط بکن، این جریان مهم شما چی بود با یوسف؟ اینجا قبل از این که بریم سراغ آیه یه مقدمه نیازه که از اون افرادی که در زمانی که حضرت مورد مراوده قرار گرفت و بعد به زندان افتاد کدوماشون اصلا الان هستن، خب کدوماشون در قید حیات. در مورد پادشاه و ملک، این که این پادشاهی که الان هست همون پادشاه قبلیه یا مثلا اون مرده عزل شده استفاده درشی رفته بعدی اومده، در مورد این بحث میکنن. برخی میگن این پادشاه پادشاه قبلی نیست و این پادشاه پادشاه جدیده، چون پادشاه قبلی از جریان زمان طبیعتا باید خبر داشته باشه و مثلا از طرفی هم اون پادشاه قبلی مثلا نقش در زندان رفتن از داشت یا نداشت که اطلاع داشته باشه. اینا نشون میده این پادشاه باید جدید باشه. یه عده میگن نخیر این پادشاه هم پادشاه قبلیه، جریان هم کلیت چه میدونسته، اما از کلیت رو نمیخوان، میخوان جزئی ورود کنه ببینه واقعا این افراد نسبت به حضرت یوسف علیه السلام نگاهشویی داشتن یا نداشتن، اتفاقی افتاده یا نیفتاده. این معلوم نیست، اهمیتی هم نداره تا آقای پادشاه پادشاه قبلی بوده یا فعلی. دو، عزیز مصر، عزیز الان زنده هست یا زنده نیست؟ یه احتمال تقویت میکنه که عزیز مصر و شوهر زلیخا زنده نیست، چون هیچ اسمی ازش برده نمیشه، نه از او سوال میکنن نه او از خودش و همسرش دفاعی میکنه. اما یه احتمال هم اینه که نه زنده هست، از او چیزی پرسیدن ولی ذکر نشده. یه چیزی هم که اونایی که میگن زنده است برش تأکید میکنن، میگن حضرت میگه من میخوام او بدونه که بهش خیانت نکردم، اگرچه که اون بدونه رو ما بگیم که ممکنه به پادشاه برگرده به عزیز بر نگرده. این هم باز محل اختلافه، البته باز اهمیت نداره. سومین فردی که باید در مورد وجودی آدم روش بحث بکنیم زلیخاست. اطمینان داریم که زلیخا زنده است و میگه قالت امرأة العزیز، همسر عزیز هست و قطعا زلیخا حضور داره. چهارم کی؟ اون خانم‌ها، خانمایی که قطعا نعیدیه. در مورد این خانم‌ها فل جمله میدونیم که هستن ولی بل جمله نمیدونیم. فل جمله یعنی کلن میدونیم که هستن، اما بین جمله یعنی که مطمئنا و قطعا همشون هستن و لااقل تعدادشون بودن، چون میگن قلنا هاشم لله. این که ملک همون ملکه، مثلا او نقش داشته، زنده است، مرده است، اینا اهمیت نداره، عزیزم اهمیت نداره. الان مهم زلیخا و اون زنان هستن فل جمله، نه بل جمله. یعنی خلاصه فعلا یه لاغت 4 تا 5 تا 6 تاشون باشن که بتونن شهادت بدن. پادشاه اینا رو احضار کرد، گفتش که این ما خط بکن، این امر مهم شما اعلام کنید. از رابطون نه یوسف المسه، زمانی که با یوسف مرابده کردیم، وقتی زنها رو احضار کرد، اعلام بکنید با عبارت دست بریدن دیگه از اونا سوال نکرد. با اینکه حضرت یوسف علیه السلام می‌فرماید که به برو بگو که ما بالون نسبت لاتی قطع نه ایدیهون، جریان قطع دست چی بوده. اما پادشاه بلا فاصله با مراد، حالا اینجا این که بگیم پادشاه مثلا حد زد، جریان خانمایی که دستشون رو بریدن مثلا حد زد که خب به درجه بگیم که بخیر آدم پادشاه و یا آدم جا افتاده و زرنگی باید باشه دیگه، گفت آره حتما بس بس مکر زنانه چه همون عبارت همیشه پای یک زن در میان است. آره این عبارت غلطیه، گفتم ایام بیست جمادی بود که زنها همیشه دست گلی به آب دادن، گاهی به نیل و گاهی به کجا؟ فرات رو نگفت، کرخر گفته بود، خب که بس ایام دکان مقدس بود. یعنی این طرف هم بالاخره پیامبر خوبی در پاسخ بود که همیشه باید میگن آقا هر شرقی از سرشش دست زنها، آقا الان داره فقط هم تصادف کردن هم بیار میزنن، یه خانمی باش در میونه. میگیم برای چی؟ حتما یه خانم تو ماشین بیده گفته تون برو، نه داداشون مثلا تنها بودن، حتما بازنش تلفنی سوال میگه تو حواسو پرت کرد، جفتشون مجرد حتما داشتن به زنها تو خیابون نگاه میکردن، هیچ خانم تو خیابون نیست، این توی خیابون خلوت بوده، حتما به یک زنی فکر میکردن. یعنی آقا میگرده به آقای زن میشه بسر. اینجا هم بس اینه که یا پادشاه اینجوری چیز شو، اینجوری مثلا گفتش که پای زنا حتما یک خبری، یا همی که نه قبل از اینکه زنا رو احضار کنه یه آمار اطلاع دیگه که قضیه از قضیه قطع دست چی بوده، یا احتمال همی که آقا اصلا از قبل میدونست، یعنی اینقدر دیگه قضیه رسا، یا خودش پادشاه قبلی بود که الان هم حضور داشت، یا اینکه در اون زمان مثلا نوجوانی بود مثلا الان پادشاه شد خبر داشت، یا اینکه مرد بالاخره کامل مردی بود، جوان بود یا میانسال بود، اون موقع خبردار بود، جانشین بود، الان پادشاه شده، همه اینا محتمله. نمی‌دونید ذره‌ای هم نداره که حالا ما بدیم کدوم که اجازه بده، چون تغییر در موضوع ایجاد نمی‌کنه. خانوما اومدن یه چیزی گفتن، زلیخا یه چیز دیگری، یعنی متفاوت بحث کردن. خانمایی که اومدن گفتن که هاشا لله، عین هاشا لله که اولین بار حضرت رو دیدن اینجا هم دوباره گفتن و خواستن بگن که از او به دور است و او از سو مبرست. یک جمله این، دوم گفتن ما علینا علیه من سو، ما از او بدی ندیم. خوب اینجا نهاره بفرمون، اول اینکه ما مای نافیه است و سو نکره، چه اتفاق میفته؟ قاعده چیه؟ قاعده شو دیگه توش باید بلد بشین، نکره در سیاق نفی افاده عموم میکنه. هی من بگم اینا رو یاد بگیریم برای اظهار فضل این منبع خوبه، هی شمایت نکنیم. نکره در سیاق نفی خونه مادر، چرا نکره در سیاق نفی میکنی که افاده عموم بکنی؟ برو انده خودم میکنیم. نکره در سیاق نفی افاده عموم میکنه، یعنی وقتی جمله یکی از ادات نکره نفی رو داشته باشه، از اون طرف اون موضوع به صورت نکره بیاد دلالت بر هیچ میکنه. خب ما علمنا علیه من سوء، یعنی هیچ سوئی ندیدیم. وقتی میگید ما جاء الرجل، یعنی هیچ مردی نیامد، نکره در سیاق نفی، یعنی جمله از ادات نفی داره و منفیه، یه نکره درش اومده. خب از اون طرف منی که در آیه اومده، اینا میتونستن بگن که ما علمنا علیه سوءا سوءن، خب ولی من آوردن. این من منه تأکیدی است. این من سوء که میگن از سویی از اون ندیدیم. اگه میگفتن ما علمنا علیه سوءن، انقدر دلالت نمیکرد بر انکار که ما علمنا علیه من سوء دلالت میکنه، چون من تأکیدی است. خب این یه نکته. اما حالا این ظرافتی که اینجا هست رو خوب عنایت کنید. اینا از حضرت یه چیزی رو نفی میکنن، جمله سلبی میگن، جمله اثباتی و ایجابی نمیگن، ولی باید به این دقت کرد. ببینید بزرگواران، یه وقت مثلا به شما میگن که فلانی رو میشناسی؟ میگی داره مثلا فلانجا زندگی میکنه، مثلا جای دوری. آره. میگید من ازش چیز بدی نشنیدم یا چیز بدی ندیدم. این چیز بدی ندیدم یا چیز بدی نشنیدم یعنی این که ما خبر نداریم. حالا شاید بدی داشته باشه، شاید نداشته باشه. این به نوعی عدم العلمه. نگاه بکنید، این عدم علمه. علم ندارم، من چیزی ندیدم. یعنی بعضی وقتا ما یه شناخت حداقلی از یه نفر داریم، میگم من ازشون بدی ندیدم، بدی نشنیدم. اما برای من اکتفا ممکنه بدی داشته باشه. این میشه عدم علم. اما این خانوم ها عدم علم ندارن، علم العدم هم دارن. علم العدم یعنی چی؟ یعنی وقتی میگن ما علمنا علیه منسوع، مثل این نیستش که ما ازش بدی ندیدیم، بالا ممکنه بدی هایی داشته باشه. نه نه، اینجوری نمیگن. این علم، این عدم علم ما ندیدیم، یعنی این که نیست. ما معتقدیم این اهل بدی نیست. این انعکاس کنید، ما علمنا علیه منسو و ما علمنا مثلا علیه منسو در مورد یه غایبی که ما ازش شناخت نداریم و شاید بدی بکنه شاید بدی نکنه، دو تا هم یکی نیستن. این عدم علم اینها در واقع علم العدمه. یعنی ما علم داریم که بدی در مورد او صدق نمی کنه. منظورم گرفتین؟ خب بله؟ نه؟ یه نفر گفت نه، اگه نه توضیح بود. خب اگر که اینها میگن ما چیزی ندیدیم، یعنی با اطمینان میگن خبری نیست. اما وقتی که زلیخا میخواد صحبت بکنه یه جور دیگه رفتم. اینجا این نکته ای هم عرض بکنم که گفتم گاهی اوقات میگن که از طرف یکی که من چیزی ندیدم. خیلی مراقبت بکنید، اینجور وقتها با آبروی افراد بازی نکنید. اما مثلا این فلان کسی میشناسی؟ نه، بین از بقیه بپرسید. چرا اینجوری میگی؟ خب اگه واقعا نمیشناسی بگو نمیشناسم. بعدیشو میدونی؟ خب بگو. دارم تعریف میکنم، واجبه که بگی. اونم برای ازدواج شما نگو، بعد یه بدبختی بیشتر میشه. خب اگر میدانی بگو. ولی این نمیشناسی، بره بقیه بپرسید. چرا با عصبانیت میگی؟ این رفتار تو معنا داره. اون بدبخت بیچاره میشه. اینجوری گفتم، دلیل نداره. میخوام عرض کنم که تو این یا مثلا میام فلانی میشناسین؟ لا حول ولا قوه الا بالله. تو به عمر ذکر نمیگفتی، حالا بعد ما اهل ذکر شدی. نکنی بردن آبروی مسلمونه. نمیشناسی بگو نمیشناسم. از دوستش بپرسین. مثلا برای ازدواج گوش نرفت من دورا دوره. من توصیه میکنم که مثلا دوستان نزدیکش بپرسین. خیلی مهمه این مدل اظهار نظر ما در مورد دیگران در غیابشون. اما نفر یعنی دومین صحبت، صحبت زلیخاست. این خانم‌ها گفتن ما ازش بدی ندیدیم. نه اقراری کردن در مورد خودشون، نه اعترافی کردن به قوت او. یه جمله سلبی گفتن که البته جمله سلبیشون خیلی معنا داره، فقط عدم سوء نیست. یعنی این نیستش که ما علمی نداریم به اینکه بوده یا نبوده. اتفاقا علم داریم که نبوده. اما زلیخا چیکار کرد؟ زلیخا با یه عبارتی شروع کرد. قالت امرأت العزیز الان حصحص الحق. حق چی شد؟ آشکار شد. آشکار میشه نه آشکار شد. گفتم دیگه همون اول زلیخا هر باخر رو زد. حصحص الحق آشکار شد و معلوم شد که یه چیزی الان در پرده نیست که مشخص میشه. ایان آشکار رو بازه. و بعد چی برگشت گفت؟ گفتش که من علاوه بر این که میگم حق آشکار شد، میخوام بگم نقش خودم این وسط چی بوده. میگه انا راودته عن نفسه، من او را چی؟ به خودم دعوت کردم، من با او مراوده کردم. این انا راودته، زلیخا میتونست بگه که نحنو، به جای انا بگه نحنو، به جای راودته هم بگه چی؟ راود ناهو، نحنو راود ناهو. این زمان هم کار کرده بودن، هیچ کدوم هم منکر وقتی اینا میگن، مثلا اینا خواستن یه جوری غیر از اینا بگن که ما علمنا علیه منزو پادشاه که اینجا صبر کنید که شما بدی ندید، یه بس دیگه شما بگید چه غلطی کردید. خب زلیخا میگفت اینا که آبروشون نیم بند رفته و خب کل بند میره، میگفتش که نحنو راود ناهو. اما نه، زلیخا اینجا میگه انا راود تو. البته بماند که برخی از مفسرین از اینجا دیگه شروع کردن برای زلیخا کمالات درست کردن که بله واقعا حقیقت گفت و چون میخوان بعد بگن ازدواج کرده دیگه، از اینجا سعی میکنن آدم حسابیش بکنن دیگه، مراحل اون قصد تعمید و اینا آغاز بشه، از الان دیگه پاکش کنن. خب که اون دیگه گل شد، گل شد، چه اینجا کنن. از اینجا شروع میکنن میگن صادقانه گفت. بعدم به همین خاطر جمله بعدی الله اخره به ان الله لا یعنی کید الخائنین، آیات بعدم میگن جملات زلیخا بودی که ما لب میکنیم این استدلال، یعنی چی که بوده. حالا دیگه اگه میخواید آخرش هم زلیخا رو بعد از یوسف در برید، این قرآن رو هم تعریف نکنید. خب اینجا زلیخا گفت انا راودته عن نفسه، یعنی اینجا منصفانه علاوه بر این که داره از حضرت رفع اتهام میکنه، اتهام رو معلوم میکنه مالکیه، از اون بر مالکیه منحصر به خودش میکنه. انا راودته، حقم این بود، اول من در خونه خودم به اون میل پیدا کردم، او رو دعوت کردم، درها رو بستم، جلسه تشکیل دادم، زنها رو تحریک کردم که برن برای من پادرمینی بکنن، او رو تهدید کردم، به زندان انداختم. واقعا را بگه انا راودته. اما کار دومی که زلیخا میکنه میگه و انه لمن الصادقین، یعنی علاوه بر این که اقرار میکنه به این که مقصر من بودم، من دعوت کردم، من فتنه انگیزی کردم، علاوه بر این یک کار ایجابی هم میکنه که اون زن این کار رو نداره. اونا فقط گفتن که ما چیزی ازش ندیدیم، نگفتن خودمون چه کار کردیم، نگفتن او کیه. اما زلیخا در واقع اون یک کار ضعیف اونا رو انجام نداد، دو تا کار قوی انجام داد. اولا اقرار کرد که من این کار بودم، نگفت من از اون بدی ندیدم. دوم اینکه شروع کرد ایجابی هم در مورد حضرت صحبت کردن و انه لمن الصادقین. سه تا تأکید در جمله آورد که دلالت بکنه بر چی؟ بر این که حضرت یوسف هیچ گناهی نداشته و صادقه. یک انه از عدات تأکید، دو لام میشونه بگه انهو من از صادقه و انهو لمن از صادقه. دو تأکید سوم جمله اسمیه است. وقتی جمله اسمیه است نسبت به جمله فعلیه درجه تأکید بیشتر است و مؤکدتر است. اینجا زلیخا سه تا چیز گفت و سه تا تأکید کرد که بعد باید برسه به جمله حضرت یوسف علیه السلام. در آخر اینجا یه حدیثی را نقل کردم، اینو بگیم و انشالله آیه 52 به بعد باشه برای هفته آینده اگر عمری باقی بود. یه حدیثی را نقل میکنن علامه و بعدم خودشون علامه حدیث نقل میکنن. قبلا گفتم خدمتون که بنای تفسیر حدیثی ندارن علامه، یا فسر و بعضه و بعضه قرآن بعضیش بعض دیگه رو تفسیر میکنه و سعی میکنه از خود قرآن استفاده کنه. ولی نکته که اینجا مطرحه اینه که این برخی وقتا که احادیث رو میارن میذارن، یه وقتایی نکته ای هم میفرماین. حدیث چیه؟ حدیثی رو نقل میکنن فهمت از در از دارالمنصور که اینا فاریابی و ابن جریر و ابن ابی حاتم و طبرانی و ابن مردوی اینا به چند طریق از ابن عباس نقل کردن که پیغمبر می‌فرمایند که من از صبر و بزرگواری برادرم یوسف در عجبم، خدا او را بیامرزد برای اینکه فرستادم نزد او تا درباره خواب پادشاه نظر بدهد، او هم بدون هیچ قید و شرطی نظر داد و آرام که اگر من جای او بودم نظر نمی‌دادم مگر به شرطی که مرا از زندان بیرون بیاورند، و نیز از صبر و بزرگواری او در عجبم، از آنکه از ناحیه پادشاه آمدند تا از زندان بیرونش کنند، باز هم بیرون نرفت تا آنکه بیگناهی خود را اثبات کند. و حال آنکه اگر من بودم بیدرنگ به سوی در زندان میدویدم، ولی او میخواست بیگناهی خود را اثبات کند. خدایش بیامرزه. یه بنده خدایی شعر میگفت در مورد مثلا پیامبر، میگفت بله در مورد مثلا برای عیسی علیه ای نمیدونم هزار یوسف مثلا قیافشون غلام حبشی تو مثلا، میخواد پیغمبر ببره بالا، میگه هزار تا یوسف وقتی که مثلا غلام حبشی تو رو میدیدن بلال حبشی رو ضعف میکردن که اگه قشنگ اینه ما دیگه کی هستیم. باباشون میخواد پیغمبر رو ببری بالا از یوسف له خود پیغمبر قربونش برم. بهش گفتم یا رسول الله شما اجملی یا حضرت یوسف؟ فرمود حضرت اجمل من عمله هم بکردم. پیغمبر میگه حضرت یوسف قشنگتر از من بود، من با نمکترم. بعد حالا یارو میخواد پیغمبر ما رو ببره بالا، هزار یوسف غلام بلال تو. بابا جون دیگه اینقدر اقرار نکنی. بله خب من پیغمبر زیبا بودم، برای خود حضرت میگن حضرت یوسف علیه السلام از من زیباتر بود. بعد تو برمیگردی میگه هزار یوسف غلام بلال حبشی تو. اینجا تو این روایت طرف بخواد حضرت یوسف رو مد بکنه، زده پیغمبر اسلام رو نابود کرده. علیه باباشو این چه حرفیه؟ اول اون قسمت اولش که حضرت چقدر چی بود؟ چقدر آدم بالاخره بزرگواری بود که وقتی اومدن سراغش و بهش گفتن که تو خواب رو بگو، هیچ شرط من اگه بیدم شرط میذاشتن. عجب دروغی. پیغمبر ما انقدر نسبت به مردم مهربان و عطوف و بزرگوار بود که صدای خدا در اومد که طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. قرآن نازل نکرده که انقدر خودتو مشقت بندازی. و ذر الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهوا و غرتهم الحیات الدنیا. بخواین اگه دینشون رو ما یه لهو و لعب کردن. و ذرهم فی خوضهم یلعبون بلشون کن لست علیهم بمسیطر و ما انت علیهم بوکیل لعلکه با خورنت بگرد. اینقدر پیغمبر خدا میگه پیغمبر نمیخواد ولش کن، اینقدر خودتو به گرفتاری نداز. اون بر میگه که ان و انکه لعلا خلقان عظیم، تو چقدر خوش اخلاقی. فبه ما رحمت من الله انت لهم، تو اینقدر خوش اخلاق و مهربونی، همه نسبت به تو نرم شدن. و این کنت فضلن غلیظ القلب لانفضوا من حولک، تو بد اخلاق بودی اینا پراکنده میشدن. همه اینا رو گذاشته کنار. پیغمبر گفت من اگه بودم نمیگفتم. عمرن بعد به این شرط جنگ احد واقع شد، هنوز جنگ تمام نشده، احتمال داره خدا قوم پیغمبر رو بداره. پیغمبر میگه یارم به ها اولا قومی لا یعلمون، اینا حالیشون نیست. اگه دیدی زدن دندون من رو شکستن، پیشونیم شکست، آسیب دیدن، به من حمله کردن، از نفهمیشون ها اولا قومی لا یعلمون. بعد پیغمبر به اندازه حضرت یوسف بزرگوار نبوده، در حالی که خود حضرت میفرماید که و ما اوزی نبی مثل ما اوزی، تا هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد. این غلط بودن و مزخرف بودن ادعای اول. دو، پیغمبر میگه برادرم یوسف چقدر صبور بود، وایستاد تا بیگناهیش اثبات بشه. اگه من بودم میدویدم زد در زندان. با این جمله زبونم لار داره پیغمبر میگه من یک ذره تدبیر ندارم علیه عزو بالله، ولی یوسف خیلی با تدبیر بود. این میگه مزد یوسف چرا ندوید سند در زندان؟ چون اگر میدوید نمیتوانست مردم مصر و اطراف رو به دین توحید، باعث ایمان آوردن همه مردم همین تدبیر بود. وایستاد پاک و منزه و مقدس معرفی شد، با افتخار و مظلومانه آمد، مظلوم و مقتدر اینجوری اومد. و پیغمبر من بودم میدویدم بیرون. خب بعد میگفتن پیغمبر تو مثلا برای زندان بودی؟ آخ کاش من مثل یوسف سر میکردم، بذاری برم دوباره تو زندان. چجوری پیغمبر رو داره تصویر میکنه؟ پیغمبر ما که تدبیرش در حد نیست که وقتی پیمان نامه صلح حدیبیه رو مینویسه میگن آره این چی بود، تو چه کاری کردی، برخی بی احترامی میکنن. پیغمبر میگه صبر کنیم، این که گفتم کسی ایمان بیاره بیاد مدینه ما برش میگردونیم، کسی کافر بشه مکه نمیخواد برش گردونن، به نفع ما صبر کنید. و این تدبیر این میشه که مسلمان هایی که از مکه ایمان میآورن و نمیتوانن برن مدینه میرن کنار دریای سرخ پایگاه درست کنن، تمام کاروانه قرش به خطر، بعد من التماس کنم به پیغمبر تو رو قرآن بگو اینا بیان مدینه. تدبیر پیغمبر چند تا مثال بزنم در صد جای مختلف در قدیر پیغمبر چقدر تدبیر به خرج میده تا جای انقلاب و حرف نرم نمونه با اون خطبه ها؟ در معرفی امیران در جنگ های مختلف چجوری دست اینا رو روم میکنه، چجوری جای مختلف امیرالمؤمنین رو مینمایاند تا همه بفهمن که همه کار علیه ها؟ برای چی اینا رو نقل میکنید؟ بعد علامه برمیارم میگن آقا این اشکال داره، هر دو طرفش محضوره. از اون طرف بدتر پیغمبر داره با این کار حضرت یوسف رو میزنه. مردسه به بیرون در واقع کردن واسه چی کار میکنید؟ یعنی هم پیغمبر داره خودش رو سایه میکنه علیه عزب الله، هم حضرت صبرش بی خودی بود، بزرگوارش بی خودی بود، باید در خواهد معامل این که آزادی خواه بلاشت. حدیث مخدوش و غلطیست و بیپایست.